ساعت 14 اینجا شبکه رادیوی تهران و همینک همکاران ما اولین برنامه در بخش دوم برنامه‌های رادیو تهران رو تقدیمتون می‌کنن. مرورگر 13:32.
مرورگر 13:32.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. اینجا رادیو تهران صدای پایتخته. و شما شنونده برنامه مرورگر 13:32. مرورگر 13:32 مجله علمی اقتصادی رادیو تهران. مرورگر 13:32 شنبه تا سه شنبه ساعت 14 تا 14:30 دقیقه. چهارده و دو دقیقه و 20 ثانیه.
نبض بازار.
خب دوستان عزیز، طبق معمول در بخش نبض بازار گفتگو میکنم با جناب آقای محمد ولی، عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر. سلام، بعد از ظهر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام و سلام خدمت شما جناب آقای خضرایی، همچنین شنوندگان خوب برنامه نبض بازار. در خدمت شما هستم با اخبار بازار طلا و سکه.
خواهش میکنم.
ابتدا اونس جهانی، هر اونس جهانی طلا 1322 دلار و 60 سنت، هر اونس نقره 14 دلار و 70 سنت، هر اونس پلاتین 810 و هر اونس پالادیوم 1362 دلار. و اما قیمت سکه، هر قطعه سکه طرح قدیم 4,400,000 تومان، سکه امامی 4,503,000 تومان، نیم سکه 2,430,000 تومان، ربع سکه 1,640,000 و سکه های گرمی های خضایی 1,004,000 تومان.
بله.
و اما قیمت طلای آب شده، هر مثقال طلای آب شده 17 عیار 1,786,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 412,400 تومان. این اخبار بازار طلا و
بسیار
من در خدمت شما.
خیلی خیلی متشکرم، ممنونم جناب آقای محمد ولی عزیز. حالا امیدوارم این روند کاهشی همچنان ادامه داشته باشه.
ما هم امیدواریم.
بله، سپاسگزارم. خدا نگهدارت.
خدا حافظ شما باشه.
اینجا رادیو تهران صدای پایتخت و شما شنونده برنامه مرورگر 1332
گفتگوی ویژه.
خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، در ادامه برنامه امروز مرورگر 1332 در این بخش گفتگو میکنم با جناب آقای عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران مسکن. آقای مهندس عقبایی سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای خضری بنده هم خدمت حضرت علی و همه شنوندگان عرض سلام و عصر بخیر.
سپاسگزارم. خب آقای عقبایی، به هر حال وضعیت مسکن رو در آغاز یک کمی برای ما توضیح بفرمایید که الان در فصل به هر حال جابجایی مسکن هستیم در خرداد ماه به طور معمول. وضعیت اجاره ها چگونه است؟ به چگونه خواهد بود به نظر شما؟ البته به نظر میرسه در خرید و فروش مسکن یه مقدار رکود داشته باشیم و بعد هم بپردازیم به این مسئله که انشالله چرا ویلاسازی اینقدر یه دفعه بهش رو آوردن حالا بعضی از سرمایه‌داران کشورمون. حالا در مورد وضعیت اجاره ها اول توضیح بفرمایید.
بله، حضور شما عرض خواهم تو که مستحضرید ما در خرداد 98 نسبت به خرداد 97 شاهد رشد 112% قیمت مسکن در کشور بودیم و اصلی ترین شاخص تعیین قیمت اجاره بها در کشور قیمت مسکن هست. قاعدتا یعنی فردی که تقریبا سال گذشته در خرداد ماه ارزش ملکش 1 میلیارد تومان بوده، الان ارزش ملکش به بیش از 2 میلیارد تومان رسیده. بلد. و این توقع در مالکین و مجرین ایجاد شده که اجاره بها رو افزایش بدن. ولی خب طرفی عموم مستاجرین ما درک‌های ضعیف و متوسط جامعه هستن که حقوق بگیران، کارمندان و کارگران هستن و افزایش حقوقشون در حد 20% که باید این 20% رو در سبدهای مختلف خانوار هم از مسکن و آموزش و بهداشت و سایر سبدها هم هزینه بکنن و اینکه بخوان افزایش 100% اجاره بها رو در کشور ما پیش بینی بکنیم یا محتمل بدیم یا مالکین توقع رو داشته باشن، قاعدتا یه همچین قاعده‌ای در سال 98 اجرایی و عملیاتی نخواهد بود. چه بسا که در سال 97 هم ما علاوه اینکه رشدمون تا به مرز 30% رسید و داشت از 30% عبور می‌کرد، از حجم انبوهی از مستأجرمون از جنوب تهران به حاشیه‌ها و از شمال تهران به مرکز تهران هجرت کردن. پیش بینی ما این است که در مجموع در تهران با توجه به معاملات صورت گرفته که پیک نقل و انتقالات از اواسط خرداد ما تا آخر شهریور ماه است، رشد میانگین متوسط اجاره بها بیشتر از 20% نباشه، چه بسا که بیشتر از این هم در توان مستاجران نیست که پرداخت بکنن.
درسته.
و امیدوارم چون که ما قاعده و قانون خاصی هم برای اینکه تکلیف بکنیم مالکین رو مبنی بر اینکه قیمت ها رو در یه حدی نگه دارن نداریم، خود بازار تقریبا داره قیمت ها رو تعیین میکنه، قاعدتاً باید مالکین قاعده انصاف رو رعایت کنن. اما اینکه چرا ویلاسازی در کشور زیاد شده؟
بله.
خب این یک بحث تخصصی در حوزه طرح تفصیلی شهرهای کوچک و نقاط خوشاب و هوا و مناطق مختلفش کشور داره که حالا بخشی از این ویلاسازی ها معمولا در مناطق حاشیه شهرهای بزرگ که آب و هوای بهتری دارن یا نقاط استانهای شمالی کشور معمولا بیشتر هست و دلیلش هم این هستش که خب یه بخشی از افراد به دلیل اینکه دوست دارن که بالاخره یه خانه دومی هم داشته باشن و در فرهنگ ما ایرانی ها حالا اونایی که یه مقدار اهل تفریح و ورزش و یا جاهای خوشاوبا و خوشگذرانی هستن، مناطق خوشاوبا اونایی که اهل دیانت بیشتری هستن دوست دارن مثلا در یکی از شهرهای مذهبی خصوصا مشهد مقدس مثلا یه خونه داشته باشن. ولی در مجموع این فضایی که اشاره کردین خب هم افزایش جمعیت هم انگیزه داشتن خانه دوم به عنوان تغییر آب و هوا هم آلودگی شهرها بنا باعث شده که افراد به این سمت و سو برن. اما این در این حالی که یک فرصت خوبی میتونه برای مردم باشه، ما باید مراقب باشیم که تبدیل به یه تهدید برای اقلیم کشور ما.
دقیقاً مطلب همین است. آقای منصوربایی من می‌خواستم
بله.
من می‌خواستم به همین مطلب اشاره بکنم. ببینید ظاهراً مشاورین مسکن، بعضی از مشاوران مسکن، زمین‌هایی که سند ندارن با کمک دهیاری‌ها به شکلی به حال اینا رو واگذار می‌کنن به افرادی که خب حالا به قول شما می‌خوان ویلای داشته باشن، خونه دومی داشته باشن در مناطق خوش آب و هوا و در واقع منابع طبیعی کشور رو دارن به خطر می‌اندازن. حتی جریمه هم پرداخت می‌کنن جاهایی که نباید بسازن می‌سازن و بعد خب کلاً سند می‌گیرن.
در موضوع محیط زیست و در موضوع تولید مسکن در به اصطلاح جاهای که اقلیم خوبی داره و مثل جنگل ها، مثل کوهستان ها، مثل کنار دریا یا کنار رودخانه ها که اینها حیات عمومی و اقلیم کشور رو در اصل بیمه می کنند، مراقبت بیشتری بکنیم و نگاهمون در این حالی که در جرایم در قوه قضاییه جرم زدایی هست، ولی در حوزه محیط زیست باید نگاهمون جرم انگارانه باشه.
بله.
و ما با توجه به اینکه جناب آقای آیت الله رئیسی هم مسئولیت قوه قضاییه را بر عهده گرفتن، با جدیتی که از ایشون سراغ داریم امیدوار هستیم که در این حوزه ها دادستان‌های کشور با جدیت و دقت بیشتری ورود پیدا بکنن و واقعا محیط زیست کشورمون رو و اقلیم زیبای جنگل‌های زیبای ایران، مراتع زیبای ایران، کوهستان‌های زیبای ایران، کنار ساحل زیبای ایران رو به خاطر سودجویی سوداگر و سودجو حضور شما ما نابود نکنیم. من با برخی از این محققین حوزه محیط زیست که صحبت می‌کردم، خب شما ببینید چند هکتار، چند صد هکتار یا شاید چند میلیون هکتار ما توی 15-20 سال گذشته از جنگل هامون نابود شده و تبدیل شده به ویلاهای 50 متری و 100 متری و 200 متری و 1000 متری و الی آخر. و این به چه قیمتی؟ آیا نباید این منابع برای عموم حفظ بشه و برای نسل‌های آینده حفظ بشه و برای حفظ همین موضوع اقلیم کشور حفظ بشه؟ و من توقعم این است که خب ما که در حوزه اختیاراتمون نیست که بتونیم با اینا برخورد کنیم، ولی قاعدتا قوه قضاییه با خصوصا دادستان‌ها و منابع به اصطلاح جنگلوانی ها و همینطور سازمان مراتع و جهاد کشاورزی باید نسبت به این امور دقت ویژه و حساسیت ویژه‌ای رو داشته باشن.
درست آقای اخبایی عزیز،
هم در مورد گونه های گیاهی و گونه های حضور شما عرض کنم که به اصطلاح اقلیم کشور و هم حتی در مورد گونه های جانوری کشور که بعضا در کشور ما به عنوان یک ثروت ملی بهشون نگریسته میشه.
آقای منصوربایی عزیز، عرضم خدمت، حالا شما این موارد فرمودین که برای قوه قضاییه باید چه بکند و حالا به نوعی نیروهای انتظامی چگونه، اما مشاورین مسکن چی؟ شما به عنوان نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین مسکن، خب باید نظارت بشه سر در کارشون و متاسفانه در بعضی مواردی مشاورین مسکن هستن که با کمک دهیاری ها این کارا رو انجام میدن.
قاعدتا همین که میفرمایید با کمک دهیاری ها، دهیار یا بخشدار یا فرماندار یا استاندار، اینا همه زیر مجموعه دولت هستن و نمایندگان دولت در اون بخش هستند. حالا در یک بخش کوچکتری، اگر واقعا یک دهیاری فرصتی رو برای یک مشاور املاک مهیا میکنه و یا به قول معروف با هم هماهنگ میشن که یک روستا و یا یک منطقه یا یک اقلیمی رو به خاطر سودجویی خودشون نابود بکنن، وظیفه نهادهای نظارتی در حوزه دولت مثل حراست استانداری ها، مثل حراست فرمانداری ها، مثل حراست بخشداری ها، این هست که این دهیاران رو مخلوع بکنن و اینها رو خلع بکنن و اینها رو عزل بکنن و اینها رو اخراج بکنن. چون که اصل موضوع
اون یه بحث دیگه آقای
اگر هم فردی به عنوان واسطه یا دلال یا مشاور املاک وارد این حوزه میشه،
خب ببینید آقای اخبایی عزیز، آقای اخبایی
مطمئنن مشاورین املاک متخلف هم ما هم تا اونجایی که در توانمون باشه و قانون نظام امور صنفی به ما اجازه بده مطمئنن با این نوع تخلفات برخورد میکنیم، ولی ما تخلفات صنفی رو بر اساس قانون نظام صنفی برخورد میکنیم. اگر یک مشاور املاکی یه زمینی رو که کاربری مثلا عرض میکنم زراعی داره بره معامله بکنه و بفروشه به یه فردی و با دهیاری هماهنگ بکنن و یه فردی بره توش یه بنای غیر قانونی بسازه، ما نمیتونیم اون مشاور املاک رو بگیریم مجازاتش بکنیم.
چرا نه آقای اخبایی عزیز، آقای منصور خواهی شما به هر حال متاسفانه به نوعی اصلا تون صحبت میکنید، جواب سوالات بنده رو نمیدید و میگذارید. ببینید ما اصلا کار به دهیاری و وزارت کشوری نداریم. شما به عنوان اتحادیه مشاوران مسکن باید از همکارانتون در جای مختلف بخواین که این خلاف رو انجام ندن، و اگر یک دهیار هم میخواد خلاف بکنه شما باید جلوشو بگیرید. اون مشاور مسکن نگی به فکر منافع خودش باشه.
ما این کارو کردیم و اگر در اخبارهای مختلف و در خبرهای مختلف و در رسانه های مختلف که این موضوع مطرح بوده که هم مصاحبه های ما بوده، هم بخشنامه های ما بوده، هم تاکیدات ما در جلسات خودمون بوده، هم در بولتن های اتحادیه و کانال های اطلاع رسانی ما در اتحادیه در رابطه با معاملات این نوع املاک بوده، همه گوشتت ها و حساسیت هامون رو به مشاورین املاک اعلام کردیم. ولی من بدون اقرار بخوام خدمت شما عرض کنم که بیش از 95% این نوع معاملات که از موجبات به نوعی خسارت به اقلیم کشور میشه توسط مشاوران املاک فاقد پروانه کسب انجام
خب دیگه بدتر. آقای اخبایی ما فرصتمون در این بخش تموم شد، خیلی متشکریم از شما. انشالله که به مردم و به مشاورین املاک این آگاهی لازم رو بدین که مردم رو راهنمایی کنن که این گونه زمین ها رو نخرن و بعدا ایجاد مشکل براشون نکنه. خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید.
دقیقه و 15 ثانیه است در خدمتتون هستیم با ادامه مرورگر 13:32 و اما مهمان ارجمندی دارم در برنامه امروز، جناب آقای شهریور، فرماندار محترم شمیرانات. سلام، بعد از ظهر شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب قضایی، خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان گرانمایه و فرهیخته و عزیز برنامه شما هم عرض سلام و ادب و ارادت.
سپاسگزارم. ما برای فرصتمون کم هست، یه مقدار دیر رسیدید به ما جناب آقای شهریور. در وهله اول در مورد پروژه‌های انجام شده بفرمایید برای ما در فرمانداری شمیرانات.
من از شما اجازه میخوام که شهرستان شمیرانات رو معرفی بکنم خدمت شنوندگان شما.
بله.
در دامنه کوه سرافراز و پرتبال البرز،
بله،
شهرستانی وجود داره با یک تبار و سابقه تاریخی،
بله،
به نام شهرستان شمیرانات که مجموعه است از قصران داخل و قصران خارج، که قصران خارج شامل لواسانات و رودبار قصرانه و قصران داخل شامل شهر تجیش و روستاهای همین بخش کوهپایه است که خوشبختانه این شهرستان مرکز تولید گیلاس، عسل و سیب کشور، مرکز دیپلماتیک کشور، مرکز کاخموزهای کشور، واقعا پایتخت آب کشور، پایتخت ورزش‌های زمستانه کشور و یکی از بزرگترین مراکز تفرجگاهی و رودرههای کشور رو داره و شهرستان شمیرانات مرکز ظهور و بروز انقلاب بوده و مرکزی بود که حضرت امام در اونجا تشریف داشتن و امروز هم حد اکثری از نخبگان حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور در این نقطه سکنا دارن.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما. حالا بپردازیم به پروژه های انجام شده.
آقای خزایی، ما در سال گذشته یه چیزی در حدود 100 میلیارد تومان،
بله،
دولت در شهرستان شمیرانات هزینه کرده که فقط و فقط یه چیز در حدود 130 پروژه ما اجرایی کردیم، چه در هفته دولت چه در دهه فجر افتتاح کردیم، که خوشبختانه شهرستان ما دومین شهرستان بود از لحاظ پروژه های اجرا شده در سطح استان تهران.
بله.
استعذار دارید که ما 4 شهر داریم: شهر تجریش، شهر لواسان، شهر اوشانفشن میگونه و شهر شمشکه.
بله.
که خوشبختانه هر 4 شهر ما جز 4 شهر شناخته شده و درجه اول کشور هم هستند و در همه بخش های ما، چه بخش لواسانات و چه بخش رودبار قصران، ما امسال شاهد نوعی شکوفایی در پروژه هامون و به ویژه پروژه های عمرانی مون.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم. خب آقای شهریور عزیز، حالا به غیر از حالا پروژه هایی که انجام شده به طور کلی هم اشاره فرمودید، چه اقدامات ویژه‌ای داشتید مثلا در مورد شورای سالمندان و یا خیرین مدرسه ساز؟ در این موارد هم برای ما توضیح بفرمایید به طور کامل.
من ضمن سپاسگزاری از سوالی که جناب عالی فرمودید، استعذار دارید که جمعیت کشور آرام آرام میره به طرف یک موج سالمندی. در شهرستان شمیراند یه چیز در حدود 20% جمعیت سالمند. ما خوشبختانه اقدامات ویژه‌ای رو در این حوزه آغاز کردیم که شورای سالمندی به عنوان برساعت گل سرسبد اقدامات ماست. ما تو 4 حوزه داریم حرکت میکنیم. یکی حوزه مسکن سالمندانه که دولت عنایت ویژه‌ای به این حوزه داره، هم مسکن اجتماعی هم مسکن سالمند. دوم، اوقات فراغت سالمندان. ما باید شادی و نشاط رو به این گروه سنی برگردونیم. متاسفانه ما دچار نوع افسردگی در همه بخش‌های سنی هستیم، ولی در حوزه سالمندی شوربختانه این افسردگی یه ذره به علت تنهایی، به علت مشکلات جسمی، بله، به علت مشکلات روحی و روانی بیشتره. ما در همه پارکامون، هم شهرداری و هم دستگاه‌ها و شرکای اجتماعی ما، فضای پرنشاد و شادی رو برای سالمندانمون در صبح‌ها و عصرها ایجاد کردیم که این اتفاق مبارک بیفته که سالمندانمون واقعا لحظات خوشی رو سپری کنن. در حوزه ازدواج سالمندی برای برون رفته از تنهایی داریم کار خوبی کردیم. پارسال یه چیز در حدود 25 ازدواج رو ما سامان دادیم در حوزه ازدواج سالمندی، که به نظرم نقطه شروع خوبیه، چون متاسفانه در کشور ما یه ذره ازدواج سالمندی با تابو روبروه.
بله.
از همین دروازه و با اجازه حضرت تاریخ میخوام خواهش بکنم از همه خانوادهایی که سالمند دارن این رو بدونن که یک سالمند ممکنه بتونه با یک پیراهن یک سال رو طی بکنه، ممکنه بتونه با یک نان یک روز رو سپری بکنه، ممکنه بتونه در یک اتاق به هر صورت کهنه‌ای و فرسوده‌ای زندگی بکنه، ولی واقعا تنهایی برای یک سالمند وحشتناک، غیر قابل تحمله و بسیاری از بیماری ها در همین حوزه شکل میگیره که من به نظرم حتما خانواده ها باید تلاش بکنن که واقعا این تنهایی ناشی از تفرد رو واقعا با ازدواج سالمندشون به لحظات خوبی تبدیل بکنن که یک قانون
تنهایی در میاد در واقع. خب در مورد خیرین مدرسه ساز هم برای ما بفرمایید.
ما طی سال گذشته و امسال جناب خزایی چیز در حدود 30 میلیارد تومان،
بله،
در شهرستان شمیراند که به نظرم رقم بسیار قابل توجهی در این حوزه واقعا کارسازی کردیم. ما یک مجموعه خیرین بسیار فعالی رو در شهرستان شمیراند داریم که هر 3 شنبه ساعت 6:30 جلسه داریم به کمک رئیس اداره آموزش پرورش منطقه جمعی دکتر صادق پور که شخصیت بسیار فرهنگی فعالی است. این مجمع داره میگرده جناب آقای پرداختی و خیرین بزرگی هم عضو این. ما خوشبختانه در حوزه ساخت، تجهیز و نوسازی و بهسازی مدارسمون شاید بتونم بگم که ما رتبه اول رو در این حوزه داریم. میتونم بگم در کل کشور، چون واقعا خیرین خوبی رو داریم. ما حتی در سایر شهرستان ها هم خیرین ما کار میکنن و خیرین شمرون بار عظیمی رو دارن از دوش واقعا حوزه مدرسه سازی کشور برمی‌دارن. ما هفته آینده یه خیری در لواسان 10 میلیارد تومان داره پروژه رو کلنگ می‌زنه برای این کار. اکثر ما سالانه در تقسیم بندی که در استان تهران وجود داشت مقرر شد که ما هر سال 200 تا کلاس رو بسازیم برای اینکه از برنامه مدرسه‌سازی عقب نیفتیم. ما فقط طی امسال خوشبختانه طی 5 ماهه گذشته ما از برنامه جلو افتادیم.
بسیار
یعنی اتفاق بسیار بسیار مبارکی افتاد. من آقای خزایی از شما اجازه میخوام راجع به برنامه‌ای که اجرا کردید راجع به ساخت ساز هم
خواهش حتما ببینید ما حدود یک دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه برای ما در مورد همین ساخت سازهای غیر مجاز هم بفرمایید.
آقای خزایی ساخت ساز غیر مجاز یک عنوان بسیار گسترده و پیچیده بر همه ساخت و سازهایی که در شهرستان شمیران استحضار داره. شهرستان شمیران به شدت زمین ارزش افزوده پیدا کرده.
بله.
یه شهرستانیه با یک جغرافی خاص و یک زمین‌های محدودی که از قدیم الایام هم شمیرانات اشراف نشین بوده، شمیرانات یلاقی بوده و همه سعی می‌کردن و تلاش می‌کردن که یه جای اینجا داشته باشن. متأسفانه به علت بدی آب هوا الان در تهران و شلوغی مردم رغبت بیشتری پیدا کردن، به اضافه اینکه مردم از نظر مالی وضعیتی هم بهتری هم پیدا کردن، یه طبقه اجتماعی که دنبال اوقات فراغتن. ما تلاش کردیم که این اتفاق به صورت غیر قانونی نیفته.
بسیار.
ولی ما بافت روستاییمون یه بافت محدودیه و خیلی براتون جالبی که من اقرار بکنم که به علت انقباضی دیدن طرح‌های هادی شهر لواسون سال 84 3200 هکتار بوده، کم شده 700 هکتار.
عجب.
و این یه عده‌ای رو وادار میکنه و مجبور میکنه که برن زمین های 200 متری 500 متری که اسمش زمین کشاورزی هست ولی واقعا زمین کشاورزی نمیشه اسمشو گذاشت. اگرچه ما امسال جناب خزایی از سال گذشته تا امسال 670 تخریب داشتیم، یعنی عجب. بالاترین نرخ تخریب طی همه سالهای گذشته، ولی واقعیت اینه که ساخت ساز غیر مجاز وجود داره.
بله.
ما تلاش میکنیم. بسیاری از این اقدامات غیرقانونی توسط دلال‌های صورت میگیره که متأسفانه شناخته شده هم هستن و ما تلاش میکنیم که با کمک دولت و قوه قضاییه این کار رو جلوشو بگیریم.
خیلی خیلی متشکرم آقای شهریور، ممنون از محبت شما، لطف این تشریف آوردین. به اتفاق شما و سایر همکارانم و دوستان عزیزم خداحافظی.
خیلی
هوا گرم میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. دوای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
اختصاص 300 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل مرحله یک آزادراه تهران شمال.
بررسی دوباره چگونگی افزایش حقوق بگیران در سال 98